با سلام به شما، با سلام به هموطنان عزیزم که در این روز یک شنبه دهم دی ماه 1396 که برابر با 31 دسامبر 2017 در واقع دقایق آخر سال 2017 رو من در خدمت شما هستم. مناسبتش هم البته جنبش خودجوش فعالی است که چند روزی است در میهنمون شروع شده، با خوشحالی و کنجکاوی اونو دنبال میکنیم و امیدوار هستیم که این یک فرصت و امکانی بشه واسه همه ما که هر کدوم به سهم خودمون بتونیم یک نقشی رو ایفا بکنیم برای ساختن سرنوشتی بهتر. هر کدوم از ما بایستی که برای ساختن سرنوشتمون یک کاری بکنیم، یه تکانی بخوریم. گفت برکت از او، ولی خب یک حرکتی هم از ما بالاخره. اگر که ما در میدان ساختن سرنوشت خودمون حاضر نباشیم، مسلماً این خلایی رو که ایجاد میشه رو کسان دیگه ای پر خواهند کرد و سرنوشت ما رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد رقم خواهند زد و نه آنطوری که ما دلمون میخواد و شایسته و بایسته ماست. الان در شهرهای بزرگ دنیا صدای آتش بازی و شادی میاد، ولی متاسفانه توی منطقه ما، الان توی کشور ما، آتش بازی هایی از نوع دیگه و سر و صداهایی از نوع دیگه میاد. هیچ دلیلی نداره که ما ایرانیان سرنوشت بهتر از اینی نداشته باشیم. هیچ دلیلی نداره که به مناسبت‌های متفاوت و متعدد و حتی بدون مناسبت به جشن و شرور و شادی و خوشی بپردازیم. هیچ دلیلی نداره که کشوری که روی اقیانوس‌های نفت و گاز نشسته، مردمش از رفاه خیلی خوبی برخوردار نباشند و در شادی و سلامت زندگی نکنن. حالا از کودتای خرداد 1360 36 سال میگذره، سرنوشت ما پیوسته بد و بدتر و بدتر از اون شده. هر چند وقت یه بار در یک موقعیتایی، به خصوص در مواقعی که مربوط به انتخابات هستش و این رژیم تصمیم میگیره مردم رو دوباره سیاسی بکنه، توی ممیزین به اصطلاح سیاسی بکنه، مردم علاقمند میشن و خودشون رو مجبور میبینن که زندان بکنن در انتخاب بین بد و بدتر. و این آخرین زندانی شدن رو هم دیدیم که در اردیبهشت سال 1396 چه سرنوشتی رو نصیب ما کرد و اون قول و قرارهایی که به ما داده شد چطور به هیچ وجه جنبه عملی به خودش نگرفت. اونی که اونا اسمشو برجام گذاشتن و قول و قرارهایی که به ما دادن، اونی که میگفت پول نفت رو تو سفره ها میاره، این یکی که میگفت رفاه محرومین و فقرا، میبینیم که این چند روزه، حتی چند یکی دو هفته آخر، چطور شاهد گرونی لجام گسیخته‌ای بودیم در ایران. حالا به مناسبتی یک اعتراضی، یک جنبشی، یک جوششی ایجاد شده. فرق نمیکنه که این جوشش چجوری شروع شد، فرق نمیکنه که این جنبش چجوری شد، در حال حاضر ابعادی بسیار گسترده گرفته. سرعت، وسعت و عمق اون جوری شده که حتی با اطلاع ترین عناصر بالای این رژیم هم نمیتونستن حدس بزنن. اون کسانی که در خارج هم، حتی چه در سیستم های امنیتی اطلاعاتی خارجه، چه در مخالفین رژیم جمهوری اسلامی، رژیم ولایت مطلقه فقیه، رصد میکنن اوضاع رو، شاید به این شدت و حدت نمیدیدن اکثرا که اتفاقا به این شکل بیفته. حالا این جنبش خودجوش هست در حال حاضر، فعال هست در حال حاضر و هرچه که میگذره رو به فراگیرتر میشه. برای اینه که یک بحث کوچیکی داشته باشیم در مورد این جنبش خودجوش، عرض کنم که زمستان 1396، یک چند دقیقه رو در خدمت شما خواهم بود و ویژگی هایی رو که این جنبش خودجوش داره رو، اون چه که به نظرم میرسه رو، قسمتش رو خدمتتون در این برنامه و بعد در برنامه های بعد عرض خواهم کرد. در جنبش های گذشته، این آخریش در سال 1188 که در این کودتای انتخاباتی مردم به خیابون ها ریختن و خودجوش و فعال گفتن که رأی من کو، دیدیم که چجور با سرکوب مواجه شد. اگر که به اصطلاح بافت و دموگرافی اون جنبش رو نگاه بکنیم، بیشتر نزدیک بود به طبقه مرفه و شاید بالاتر از مرفه، کسانی که در این رأی‌گیری شرکت کرده بودند. شخصی مثل احمدی نژاد رو نمی‌خواستند و شخصی مثل، عرض کنم که، آقای موسوی رو می‌خواستند یا آقای کروبی رو می‌خواستند. رژیم و قوای سرکوب، قوای ضد شورش، با این شعار رأی منکو خیالش جمع شد که مردم قصد گذار از این رژیم و قصد براندازی این رژیم رو ندارن و فقط یک سری تعویض‌هایی در مهره‌های این رژیم میخوان. فقط میگن که این رژیم دست به ترکیبش نخوره و فقط مثلا آقای احمدی نژاد نباشه، آقای، عرض کنم که، کروبی یا موسوی باشه. ولی الان فرق میکنه، الان بیشتر طبقه متوسط به پایین در این جنبش خودجوش زمستان 1396 هستش که شرکت کردن. در این جنبش که چند روزی ازش میگذره، به کرات به یاد گفته یکی از این پاسدارا که به اسم قاسمی هستش گویا، میافتم که با اون تفرعون برای بسیجی ها برنامه های مغزشویی دارن براشون ظاهرن، میگفتش که اگر که احیانا این اعتراضات و اعتصابات و پیاده روی ها از میدون ونک بیاد به پایین، اون وقت من و شما بایستی که بارامون رو ببندیم و بریم هفت و سوراخ قایم بشیم. نقل به مضمون البته. خب حالا میبینیم که اینطور شده، میبینیم که پول نفت توی سفره ها نرفت، میبینیم که قول و قرارهای آقای روحانی تدبیر و امید به جایی نرسید و به بی تدبیری و بی لیاقتی و بی کفایتی و ناامیدی و یأس کشید. و این طبقه محروم هستن، طبقه محروم مسنی که دست به جایی ندارن که دوباره پولهای از دست رفتهشون و بازنشستگیشون رو دوباره برن کار بکنن با نیروی جوانی و دوباره بسازن، و یک به امید یک پول بازنشستگی بخور و نمیری بودن که اونام با بیرحمی به حق اقتصادی اینا تجاوز شد، به این ترتیبی که من برای شما توضیح دادم. و اینا آمدن به خیابون و رسیده به این جایی که در سطح کشور پراکنده است. طبقه متوسط و مرفه عافیت طلب تر هستش، ولی طبقه محروم، این رژیم اونقدر به اونا تجاوز کرده و اونقدر اونا رو چپاول و غارت کرده که واقعا حس و نیستش هم از دستش در آورده و دیگه اینا چیزی ندارن که از دست بدن. در نتیجه کسانی که در جنبش خودجوش زمستان 1396 هستن، بسیار پاکبازانه تر و بسیار با انگیزه تر هستش که اینا میرن توی خیابونا و، عرضم به خدمت شما، به تظاهرات و به شعارها دست میزنن. ویژگی بعدی که داره این جنبش، حضور بسیار برجسته خانم هاست، هموطنان دلیل و ارجمند کشورم که مایه افتخار من هستن، شیرزنان ایرانی که واقعا تو این فیلم ها آدم میبینه که اون دختر خانمی که مثلا روی سکو سر یه چهارراه ایستاده و روسریشو برداشته از روسرش، حجاب اجباریشو برداشته روسرش و گذاشته سر چوب و داره میچرخونه با شجاعت و شهامت، کسی هم جرأت نداره بهش حرفی بزنه. اینا هستن که اومدن جلوی این رژیم، جلوی خونخوارترین آدم های این رژیم، سفاکترین و خشنترین آدم های این رژیم، و روی چیزی که رژیم بیش از 3 دهه سرمایه گذاری های بسیار عظیم کرده برای سرکوب جامعه، یعنی حجاب اجباری، جلوی اون ایستادن. و در این حال خانوم ها نقش بسیار برجسته دارن و در واقع نوک پیکان مخالفت با این رژیم هستن. میبینیم که الان بافتی که خانوم ها در ایران دارن، بیش از 50% دانشجوها دختر خانوم ها هستن، بیشتر زن های کشور تحصیل کرده هستن و اینها نمیتونن زور رو بپذیرن. من با حجاب هیچ مشکلی ندارم، صرف نظر از اینه که اون شخص چه عقیده‌ای داشته باشه، اون زن چه عقیده‌ای داشته باشه، حجاب اجباری رو من باهاش مخالفم. همون جور که اون یکی دیکتاتور اومد به زور حجاب از سر زنا ورداشت، رضا شاه، این یکی دیکتاتورم به زور میخواد حجاب بذاره به سر زنا. فرقی نمیکنه، در ماهیت هر دوتاش یکیه، در ماهیت هر دوتاش دیکتاتوری و ظالمگرایانه است و تجاوز به حقوق انسان هاست. در نتیجه وقتی که در درون یک جنبشی ما میبینیم که زنها حضور پررنگ دارن، این به طور یقین و به طور قطع به سمت خشونت زدایی خواهد رفت. یک مثالی براتون میزنم، در سوریه در همون ابتدای بهار عرب که در سوریه ایجاد شد، خانم ها هم خب اونجا بودن در صحنه، ولی کسانی بودن که رو کردن به قدرت خارجی، دست گداییشون رو دراز کردن به سمت قدرت های خارجی برای اسلحه گرفتن، برای امکانات گرفتن، و به تدریج خشونت به خشونت انجامید و به تدریج خانوم ها از کف خیابان ها رفتن کنار. و وقتی که اون حداقل لازمه از زنهای سوریه از توی خیابان های سوریه خارج شدن بود که یک مرتبه از اون آستانه برگشت پذیر گذشت متاسفانه، و سرنوشت سوریه این شده است که شده است. در نتیجه از جمله به دلیل حضور بسیار بارز و برجسته شیرزنان ایرانی در این جنبش، این ویژگی زیبایی است که این جنبش خودجوش زمستان 1396 داره، و عاقبت اون رو من به خیر میبینم به شرطی که این ادامه پیدا کنه. خب در همینجا در مورد خانم‌ها صحبت کردم، میتونیم راجع به فلج و ناتوانی رژیم برای روش های سرکوب، روش هایی که مرسوم بوده، در دستش بوده، در مقابله با مردم رو ذکر کنیم. همین چند هفته پیش، حتی قبل از اینه که این جنبش شروع بشه، یک بسیجی بسیار بددهن، بیادب، واقعا معلوم نیستش که توی قلب و مغز این شخص چی میگذره، توی فیسبوک، توی اینترنت یک کلیپ کوچیکی گذاشته بود که چه با یک زبان بسیار متجاوز، زبان بسیار زشت، به کسانی که کم حجاب یا بد حجاب هستن توهین میکرد که من عل میکنم و بل میکنم و چطور. اولا خیلی جالبه، ما بی حجاب و با حجاب شنیده بودیم ولی کم حجاب و بد حجاب نشنیده بودیم. ولی خب این قدرت، این مستبد، این دیکتاتور لازم داره برای سرکوب یه دستاویزهای، یک بحرانهایی رو در جامعه، در داخل خارج کشور ایجاد بکنه که به بهانه اون سرکوب بکنه مردم رو و به بهانه اون بتونه به بقای عمر خودش ادامه بده. فلج و ناتوانی این رژیم رو گفتم. چند روزی بیشتر نگذشت تا اونجایی که من میدیدم که همین آقا مجبور دید خودشو به هر دلیلی که بوده که بیاد پای همون کلیپ، پای به اصطلاح همون وسیله رسانه شبکه بندی های اجتماعی، و به غلط کردم افتاد، معذرت خواهی افتاد که من منظورم این بود و منظورم اون نبود و غیره و ذالک. توجه شما رو جلب میکنم به زمان آقای لاجوردی. در اون بحبوحه خشونت‌های دهه 60، فاجعه ملی کشتارهای جمعی دهه 60، آقای لاجوردی قصاب اوین به وضوح با پررویی جلوی تلویزیون به اصطلاح دولتی این ولایت فقیه حاضر شد و گفتش که بعضی از این مفسدین فعل ارز که در زندان اوین هستند، این حقوق بشری های خارجی و داخلی میگن اینا باید وکیل داشته باشن. خب بسیار خب، ما حرفی نداریم اینا وکیل داشته باشن، ولی اینا چون مفسد فعل ارز هستن، اگر که یک وکیل دادگستری بپذیره وکالت اینها رو، خب مسلما خب خود اون وکیل هم مفسد فعل ارزه و سرنوشت همون مجرم رو باید در نظر گرفت براش. این گذشت تا جنبش 1376. اونجا بعد از اینه که دانشجوها رو از روی پنجره‌های خوابگاه به پایین پرت کردن و اون جنایات رو کردن، وقتی که کار به دادگاه رسید، دادگاه اون دانشجوها رو مقصر خواند در انتهای صدور رأیش. بیام جلوتر، آقای سعید امامی یا سعید اسلامی که چطور با اون تفرعونی که بهش دست داده بود در مقام معاونت آقای فلاحیان در تمام این کشور و خارج از کشور چطور خدایی میکرد، و بعد وقتی که لازم شد دیدن که اون یه مقدار خرجش زیاد شده واسه این کشور، واسه به اصطلاح این رژیم در واقع باید بگم، اونو زندانی کردن و به دلیل واجبی اونو خودکشیش کردن. گفته شد که حتی اون آقای لاجوردی هم گرچه ترور شد توی خیابون، ولی گفته شد که زمینه نبودن محافظت کافیشو رژیم خودش فراهم کرد واسه کسانی که بیان و اون آقا رو بکشنش. خب باز بیام جلوتر، این آقای سعید مرتضوی که در سال 1388 اون کرد که کرد، در کهریزک و جاهای دیگه ای در سراسر ایران دیدیم که امثال او چه کردند، خب اونو باز مجبور شد که رژیم خرجش بکنه، به کارش به دادگاه، کارش به زندان، کارش به جریمه، کارش به معذرت خواهی کشید. ولی علارغم اینه که محکوم شد، بیشتر از اینه که کردن جرأت نکردن براش بکنن، برای اینکه آقای سعید مرتضوی اینجور که گفته شده بسیاری از مکالماتش رو با بیت رهبری به قول خودشون یا با آقای مجتبی خامنه ای یا خود سدعلی خامنه ای ظاهرا ضبط کرده و به عنوان سند و مدرک که خودتون به من دستور دادین نمیتونن حتی دست به این بزنن. خب با این تاریخچه‌ای که براتون خوندم، این تاریخچه‌ای که براتون الان ذکر کردم، در حال حاضر در جنبش خودجوش فعال 1396 هستیم. کی دیگه جرأت میکنه به اون مقدار خشونت ها رو بکنه و نه ترس از اینه که دو روز دیگه، پنج روز دیگه، یه سال دیگه اینا سرشو بذارن لب باغچه و قربانی مقام معظم رهبریش بکنن؟ الان مثلا در لرستان که اولین شهدا رو تقدیم کرد به این جنبش، اون آقای مقام استانداری اومد گفتش که نه، ما تیراندازی نکردیم، عوامل خارجی بودن، وهابیا بودن، دشمنان مردم بودن که به مردم شلیک کردن و این ارتش و پاسدار نبود که به مردم شلیک کرد. در نتیجه این پسروی اجباری، نه از روی خیرخواهی، این پسروی اجباری رو رژیم مجبور شده بکنه و کرده و کارش رسیده به اینجایی که رسیده. به علت مطالبات همه ما مردم، جنایتکاران تاریخ که نامزدهای انتخاباتی بودند در این دوره انتخاباتی اردیبهشت 1396، خودشون رو ملزم دیدن که در مناظرات انتخاباتی راجع به حقوق بشر حرف بزنن. و باز این حاکی از این هستش که هرچی که میگذره این رژیم کمتر و کمتر میتونه دست به اون خشونت‌ها و سرکوب‌هایی که در گذشته روند دستش بوده به سادگی اعمال میکرد به اونا دست بزنه. ویژگی دیگه‌ای که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که این جنبش به قول معروف اون رهبرانی رو که در سال 1188 داشت امثال اونها رو نداره. اگه یادتون باشه آقای موسوی و کروبی مکررن تکرار میکردن که ما رهبران این جنبش نیستیم، خودشون میگفتن، ولی از یه طرف رژیم میگفت رهبران سران فتنه، از یه طرف هم قدرتمداران خارجی، نمایندگان قدرت‌های خارجی، بی بی سی ان صدای امریکا، یه بند به اینا میگفتن رهبران جنبش سبز. خب این رهبران جنبش سبز چی میگفتن؟ اینا میگفتن که قانون اساسی بدون تنازل باید اجرا بشه، خطوط قرمزی ازش نباید عبور بشه، از دوران طلای امام صحبت میکردن. اینا به وضوح میگفتن به مردم که برین به خانه هاتون برگردین، نیان تو خیابونا. الان کسی نیستش که مردم رو به این ترتیب از اون مطالبات اصلی خودشون در سرد بکنه و گول بزنه و مغزشوییشون بکنه و رسانه‌های قدرتمدار خارجی و که واقعا اونا در کشور ما مردم سالاری نمیخواد، واقعا امریکا یا اسرائیل یا انگلیس در کشور ما که اونا که مردم سالاری واقعی که نمیخوان، که میخوان یه جرح و تعدیلایی باشه که به قول خودشون اون منافع ملیشون رو از هزارها مایل اونورتر بیان از کشور ما غارت کنن، وردارن ببرن به قیمت فقر و گرسنگی و بیماری و خشونتی که در آسیب‌های اجتماعی که در کشور ما هست. پس اینم یک فرق دیگه هستش که پیشاگهی این جنبش رو بهتر میکنه. پیشاگهی دیگه‌ای که یا ویژگی دیگه‌ای که داره این جنبش خشونت زدا بودنشه. در مورد گفتار مردمی که در تظاهرات شرکت میکنن میبینیم که شعارهایی که داده میشه اکثرا خشونت زداست، بیشتر به صورت سازندگی است و کمتر به صورت عرض کنم که تخریب و مرگ و اینجور چیزاست. کردار تظاهر کنندگان و معترضین هم همونجور، کمتر اون خشونت‌های خیابانی رو می‌بینیم، کمتر اون آتش زدن‌ها و خرابی‌ها رو می‌بینیم و در نتیجه نشون دهنده این هستش که مخرج مشترک پندار کسانی که در این ماجرا در این اعتراضات شرکت می‌کنن، پندارشون در حقوق قرار داره یا به سمت حقوقمندی بیشتر میل میکنه. خب این ویژگی البته یک ویژگی بسیار خوشخیمی هست، برای اینکه وقتی که هدف حقوقمندی و مردم سالاری باشه روش حتما باید، چاره ای نداره جز این که روش هم حقوق مداری و حقوقمندی و مردم سالاری باشه. چیز دیگه ای که هست، ویژگی دیگه ای که داره این جنبش خودجوش زمستان 1396 اینه که در سطح کشور پراکنده است. در این زمان که من خدمت شما عرض می کنم، در ساعت‌های پایانی سال 2017 و در واقع بگم دقایق پایانی سال 2017 و دقایق ابتدایی سال 2018 این جنبش خودجوش در سطح کشور پخش هستش. این باعث میشه که قوای سرکوب در سراسر ایران پراکنده هستن. در نتیجه رژیم اون توانایی سابق نداره که اونا رو جمع بکنه، سوار اتوبوس‌ها بکنه، تشون رو بیاره چون تو شهرهای بزرگ برای سرکوب، برای زهرچش گرفتن تمام مردم ایران. یکی از چیزهایی که ما اون موقع صحبت میکردیم و پیشنهاد میکردیم به ایرانیان داخل ایران که تظاهرات هرچه پراکنده تر باشه امکانات این رژیم بیشتر تحلیل میره. امکانات این رژیم به هر حال 80 میلیون نفر آدم هستیم، اینا نمیتونن به اندازه هر یه نفری که یه دونه بسیجی و پاسداری و ضد اغتشاش داشته باشن. که در نتیجه اینم باز یک ویژگی دیگه ای هستش که وقتی که برسه به شهرهای بزرگ مثل تهران و غیره، اون کنترلش برای رژیم بسیار سخت‌تر خواهد بود. جنبش سبز مثلا، راجب این همین آخری صحبت بکنیم، محدود شد به شهرهای بزرگ و خیلی کم به شهرهای کوچکتر و شهرستان ها رفت. ولی امسال این بار برعکس، از شهرستان ها و شهرهای کوچولو اصلا شروع شده. خب حالا حتی اگر که تا این لحظه‌ای که من خدمت شما هستم تعداد کل نفرات شرکت کننده که در کف خیابان ها هستن از تعداد کل نفراتی که در شلوغ‌ترین روزهای 1388 در خیابان ها وجود داشتن کمترم باشه، یادتون باشه که خود روزنامه های رژیم، مطبوعات این رژیم گفتن که در آن روز در تهران 3 میلیون نفر فقط تو تهران بودن. خب الان این عددا نیست فعلا، ولی به علت پراکنده بودن و متعدد بودن این هسته های اعتراضی، جمع و جور کردنش برای قوای سرکوب سخت هستش. رژیم مونده بالاخره چیکار بکنه؟ این قوای سرکوب شو در این شهرهای کوچیک نگه بداره، یا اینکه مثل سال 88 بکنتشون تو اتوبوس و کامیون رو بیاد خالیشون بکنه تو شهرهای بزرگ که پیشگیری بکنه از جنبش در شهرهای بزرگ. ویژگی دیگه ای که داره این جنبش امسال در زمستان 1396 شعارهای مردم هست، که شعارهای مردم جنبش رو در محدوده رژیم محصور نمی کنه. دست و پا بند نیست، محدود نمی کنه، دست بند نمی زنه به مردم بکنندشون تو خیابون که بدون دفاع اون نیروهای سرکوب، قوای سرکوب بزننشون، سرکوبشون بکنن. محصور نمیشه به این رژیم و این ساختار رو نمیپذیره. شعارها ساختار شکنانه بوده تا حالا. در سال 1388 رأی من کو بودش اساس کلی و گفتمان کلی، عرض کنم که اون جنبش، ولی در این جنبش خودجوش فعال که پراکنده هست در سراسر ایران و داره میره هرچه پراکنده تر و هرچه فراگیرتر بشه، مردم بدون محابا، بدون ترس و با عرض کنم که شجاعت و شهامت بسیار تحسین انگیز، شعارهای خودشون رو مبنی بر گذار از این رژیم مطرح میکنن. شعارها هرچی میگذره حقوق مدارتر میشه، مردم سالارانه تر میشه، ساختار شکنانه تر میشه، بیشتر شفاف و واضح میشه که خواست مردم چی چی هست، بیشتر مطالبات خودش رو مبنی بر گذار از کلیت این رژیم بیان میکنه، حقوق مدارانه تر میشه پیوسته شعارها. شعارها از قدرت‌های داخلی هرچی میشه هی داره دور میشه. به وضوح میگه که نمادهای قدرت داخلی رو نمیپذیره، میگه اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی فرقی نمیکنه که تو اصلاح طلبی، یا رود نمیشه بگی اصلاح طلبم، از خجالت میگی تحول طلبی، یا میگی اصولگرایی، یا هرچی، شما همتون میخواین داخل این رژیم مانور بکنین واسه به قدرت رسیدن، واسه تجاوز رو دست خودتون گرفتن و گروه خودتون گرفتن به حقوق این مردم، به امکانات و ثروت این مردم، و این مردم فهمیدن و نمیپذیرن و شعارها از قدرت‌های داخلی هرچه که میگذره دورتر میشه و در خود مردم، از میان خود مردم و در میان خود مردم هستش که عمل میکنه. ویژگی بعدی یک ویژگی بسیار مهمه که در این لحظه که من در خدمت شما هستم، رژیم یک بحران عمده‌ای رو به عنوان شمشیر داموکلس بالا سر مردم ایران نداره که نگر داره. یادآوری میکنم که این رژیم ظرف این 14 دهه‌ای که تونسته انقلاب رو به ضد انقلاب تغییر بده و به این ترتیب پنجاهای خونالودش رو در شاهرگهای این مردم فرو بکنه، فقط با بحران بوده که تونسته پا بر جا باشه و بتونه به سرکوب ادامه بده و به بقای خودش و در اقلیتی که بوده بتونه بر اکثریت مردم حکم روایی کنه. بحران اول بود بحران گروگانگیری، بحران دوم بود بحران ادامه جنگ، بحران سوم بود بحران هسته‌ای که به قول خودشون با اون برجام حل شد که اون کسانی که رفتن بدتر از ترکمنچای رو امضا کردن بیرون از ایران و در وین و به خودشون لقب مصدق رو دادن، با بیشرمی باید گفت. الان دیدیم که چطور رنگ باخته. چیز دیگه‌ای که استفاده می‌کرد این رژیم ازش اینه که اگر که ما نباشیم، اگر رژیم نباشه، داعش رو توی سوریه و عراق نمی‌جنگیم باهاش، مجبوریم باهاش توی همدان و کرمانشاه، آقای رهبر گفت باید بجنگیم باهاش. با این مخشویی استفاده کرده بود، ولی الان دیگه داعشی وجود نداره. یعنی در واقع در حال حاضر یک بحران عمده‌ای که این رژیم به بهانه اون بتونه سرکوب بکنه در دستش نداره، در نتیجه نمیتونه اون رو به اصطلاح به عنوان یک وسیله استفاده بکنه و اون روش‌هایی رو که در قبل استفاده کرد ازش رو برای سرکوب رو عرض شود که به کار ببره. ویژگی بعدی اینه که با این توضیح که خدمتون عرض کردم بی ربط نیست در مورد بحران‌ها، مردم مخالفت بیشتری پیدا کردن با خشونت گستری های این رژیم در خارج از کشور. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اینو دیگه خیلی چیز شایعی هستش که همه جا میشنوید. یا پولهای ما کجا میره؟ عراق، یمن یا سوریه؟ به عنوان سوال این شعار رو مطرح میکنه. هرچی میگذره میگه ما چرا بایستی که تمام منابع طبیعیمون و ثروتمون و زیر زمین روی زمین رو در بیاریم به سمان بحث به خارجی بفروشیم و بعد در اختیار عرض کنم که خشونت گستری در منطقه قرار بدیم؟ چرا؟ بعد چه دلیل ما این کار رو بکنیم؟ بعد وقت تو خودمون، تو کشور خودمون اینقدر کارتون خواب داشته باشیم، اینقدر فقر داشته باشیم، اینقدر آسیب های اجتماعی داشته باشیم. یه موقعی میپذیرفتن مردم که عرض کنم که راه اورشلیم از کربلا و بغداد هست، در اون ابتدای سال 1360 جنگ تا رفع فتنه در دنیا، آقای خمینی میگفت. ولی هرچی که میگذره اون اسلحه بی اثرتر شده، مردم دیگه نمیپذیرن. حتی اون کسانی که موافق این رژیم هستن به شکلای متفاوت، اینا میبینن که جووناشون رو برمیدارن میبرن تو سوریه به کشتن میدن، فقری که بالاخره دور و برشون هست، اینا نمیشه که آدم چشمشو که نمیتونه ببنده. که الان خیلی جالبه گزارش هایی که از ایران به خارج میفرستن اینه که نسل دوم پاسدارا اکثرا مخالفن. یه عده از این آقازاده ها هستن که ژن خوب دارن به قول خودشون، ولی اکثریت پاسدارا نسل دومشون مخالفن با به اصطلاح والدینشون که شما چطور اسباب دست و وسیله دست قدرت شدید برای تجاوز به برادران و خواهرای هموطن ما. خب حالا این چیز دیگه ای که هست، ویژگی بعدی شکسته شدن اسطوره روحانیت معممیم. یعنی یه موقعی بود که معمم رو روحانی میخوندن، آیت الله یعنی نشانه خداوند، حجت الاسلام یعنی دلیل اسلام. به دلیل استفاده از این عناوین هستش که اسلام تبدیل شده به دین خشونت در اذهان مردم، چه در ایران، چه در منطقه، چه در دنیا، متاسفانه. ولی الان میبینیم که این اسطوره شکسته شده، به راحتی شعار میدن تو خیابونها که عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق ملت ما زیر عباست امروز، یا میگن که آخون باید حیا کنه مملکت رو رها کنه. خب توجه داشته باشید که برعکس رژیم سابق که چند پایه داشت و بهش استوار شده بود تا یکی یکی خراب شدن، این رژیم یه دونه ستون بیشتر نداره که روش وایساده و اونم ستون به اصطلاح روحانیت هستش. اون روحانیت هم که یکی از به اصطلاح بی آبروترین اخشار این جامعه است. در واقع باید گفتش که این اسلام ستیزی که در دنیا میبینیم، این دین ستیزی که در دنیا میبینیم، به خصوص اسلام ستیزی، به خصوص شیعه ستیزی که در دنیا میبینیم، یکی از بیشترین مقصرها، یکی از به اصطلاح بزرگترین مقصران این مسئله، این شیعه ستیزی و دین ستیزی و اسلام ستیزی، همین رژیم آقای خمینی و خامنه‌ای بوده. با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم، ویژگی بعدی محدود نبودن این بی‌اعتمادی مردم رو به کل رژیم میخوام عرض کنم بدون هیچ استثنایی. یعنی مردم نه تنها به قوه مجریه، نه تنها به قوه قضاییه، نه تنها به قوه مقننه، به هیچ کدومشون، به رسانه ها، به هیچ کدومشون اعتماد ندارن. مثلا در خیابون ها شعار دیدم میدن کار سه قوه‌مون چیه؟ پاسکاری و ماسمالیه. یعنی این گردن اون میندازه، این یکی انگشت تهمت و افترا رو به اون یکی دراز کرده و گناه رو از این ور به اون ور پاسکاری میکنه. دیدیم که در همین این بحران آخری آقای رهبر، آقای خامنه‌ای بود که آقا حلش کنین زودتر، آقای روحانی اصلا آوردن واسه این کار، ولی نه خود رهبری میخواست مسئولیت اینو به عهده بگیره، نه قوه مجری آقای روحانی میخواست مسئولیتش رو به عهده بگیره، نه شورای نگهبان، نه عرض کنم که قوه مقننه، هیچ کدوم نمیخواستن این به اصطلاح مسئولیت این گناه بزرگ رو، این بدتر از ترکمنچای رو به عهده بگیره. ولی در زمان گذشته یه مقایسه‌ای بکنیم با جنبش های گذشته، در زمان مثلا آقای خاتمی به قوه مجریه و حتی به قوه مقننه، چون مجلس رو هم در دست همین اصلاح طلبا بود دیگه، اعتماد داشتن، ولی خب امتحان خودشون رو پس دادن دیگه. یعنی در واقع به مردم ثابت شده که این رژیم اصلاح پذیر نیست، این رژیم اصلاح پذیر نیست، این رژیم تحول پذیر نیست. چه میخواد قوه قضاییه رو داشته باشه، قوه مقننه رو هم روش، قوه مجریه رو هم روش، حتی در مقام رهبری بره قرار بگیره آقای روحانی، حتی تمام سپاه پاسداران و رسانه ها رو هم در اختیارش داشته باشه، این سیستم هستش، این رژیم هستش که در عرض کنم که تناقض مستقیم هستش با احقاق حقوق مردم، با حق و حقانیت مردم. این ویژگی بعدی عدم اعتماد مردم به رسانه هاست که اشاره کردم بهش، ولی خیلی جالبه که این عدم اعتماد مردم به رسانه های قدرت داخلی مال صدا و سیمای رژیم ولایت فقیه، که خب این که اصطلاح واضحه، از این کسی نگاه نمی کنه، ولی رسانه های قدرت های خارجی مثل به خصوص بی بی سی و از همه بدتر، از اونور یورو نیوز و همچنین وایس آف امریکا، میبینیم که مردم به اون هم حتی اعتماد ندارن و اون رو هم با یک ذره‌بین بی‌اعتمادی بهش نگاه میکنن، که باز این خودش یک خوشخیمی رو داره برای این جنبش. به چه دلیل؟ به این دلیل که این، دوباره تکرار میکنم، نه قدرت‌های داخلی، نه قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های داخلی داخل رژیم که خب اون پر واضحه، چه قدرت‌های داخلی خارج این نظام مثل رفسنجانی در گذشته یا خاتمی در گذشته یا این ابتهی یا اون عرض کنم که کسان دیگه ای که اومدن حرفایی زدن که اگه فرصت شد راجبشون هم صحبت خواهم کرد. به اونا که اعتمادی نیست، ولی به رسانه‌های قدرت‌های خارجی هم دیگه هیچ اعتمادی ندارن مردم. خب ویژگی بعدی این هستش که گفتمان جنبش زمستان 1396 یک مطالباتی ساختار شکنانی داره که از کودتای خرداد 1360 به این ور اگر که بی سابقه بگیم نبوده، ولی خب کم سابقه بوده، بدون شک میشه گفت که کم سابقه بوده، ولی بی سابقه شاید لغت بهتری که باید استفاده بکنم. یه چیز دیگه هم که هست، در سال مثلا 1376 این اون جنبش بیشتر جنبه صنفی داشت، صنفی دانشجویی. بعد که اومد جلوتر مثلا در سال 1388 اونم جنبه نگاه داشتن این ساختار رو داشت به امید تحول، به امید اصلاحات و اینجور چیزا، و برای گذار از این رژیم هیچ اصراری نداشت، اصراری نداشت که اصلا نمیخواست، مخالف بود کاملا. ولی نه، الان گفتمان جنبش خودجوش فعال زمستان 1396 کاملا در مورد این ویژگی هایی که عرض کردم فرق میکنه با سال 1188. باز مثلا بخوایم فرقاشو بگیم، در سال 88 و حتی 76 همطور که عرض کردم تمایل زیادی که نبود، هیچی اصلا تمایلی نبود به گذار از رژیم. اگرم صدایی بلند میشد بر مخالفت به کل رژیم، اونو در نطفه خفش میکردن. اینا میگفتن که الانم میگن در زمالا میرسیم بهش، که اگر که این رژیم بره دنیا آخر میرسه و سوریه میاد و سوریه میشه و نمیدونم آمریکا میاد و اسرائیل میاد و اینجور چیزا. در سال 1376 و 88 از دستگیری وحشت زیادتری داشتن مردم، ولی الان همطور که توضیح دادم اون ترس و وحشت به مقدار بسیار زیادی ریخته. فرق دیگرش اینه که در طبقات محروم، به خاطر این که احمدی نژاد میگفت پول نفت رو میاریم سر سفره‌ها، اونا در اون موقع شرکت نکردن در سال 88، ولی در صورتی که در سال 96 اصلا شروع شد با اونا. و به اضافه اینه که در تمام قسمت‌های این رژیم هستش که مردم زیر سوال میبرنشون، چه اصولگرا باشه، چه اصلاح طلب باشه، تحول طلب باشه و بقیه. در اون جنبش گفتن که مردم میدونن چی نمیخوان، ولی نمیدونن که چی میخوان. اینم یک مغزشویی جالبیه که معتادان به زور و قدرت هی تکرار میکنن. ولی الان مردم میدونن که چی میخوان. در جنبش خودجوش زمستان 1396 مردم میدونن که کل این نظام رو نمیخوان، مردم میدونن که حقوق مداری میخوان، مردم سالاری میخوان، مردم میدونن که بدیل خودشون هستن، مردم میدونن که احتیاج ندارن برای اینه که ایران سوریه‌ای نشه، احتیاج داریم که این رژیم نباشه، نه اینکه احتیاج داریم که این رژیم باشه برای اینکه ایران سوریه‌ای نباشه. با ایران خبرهایی که میدن خیلی برای من جالب بود، حتی برای کسانی که از کسانی که بسیار دفاع میکردن از این تز که بله خب اینا بد هستن، ولی خب اون بدتری که ما بایستی که ازش به اصطلاح اجتناب بکنیم و فرار بکنیم اینه که اینجا مثل سوریه بشه، ایران مثل لیبی بشه. اون دروغ هم برملا شد. بوته آزمایش زمان نشون داد که هر یک روزی که این رژیم عمرش طولانی تر بشه، یک پله نزدیکتر میشیم به خطر سوریه‌ای شدن. یه لحظه راجع به این فکر بکنید هموطنان عزیز که برای من گوش میدین، ببینید که آیا اگر که کشور ما در مردم سالاری و حقوق مداری یک نظام مردم سالار سر کار باشه، ما در خطر داعش هستیم؟ آقایش هم که البته نیست. حالا بذاریم حرف همینی که ایران اینا میترسونن ما رو رو تکرار بکنیم، یا اینکه نه اگر که اینا ادامه پیدا بکنن، البته وقتی که اینا پیدا بکنن هرچی که میگذره خطر اینه که حیات ملی ما در خطر باشه زیادتر میشه. پیوسته از ویژگی های دیگه این جنبش خودجوش الان این هستش که جنبش به طور کلی اخلاق مند تر هستش. یعنی در سال 88 مردم یا اون کسانی که فعال بودن، نمیتونم بگم همه مردم، واقعا اون یه مقداری انصافانه منصفانه نیست، ولی بعضی از مردم و بعضی از کسانی که میگفتن باید بریم در رای گیری شرکت بکنیم، اونا زبان دوگانه داشتن. یعنی چی؟ یعنی دروغ میگفتن به خودشون. خیلی دیگه خیلی ساده باید گفت دیگه، به خودشون و به بقیه دروغ میگفتن که بله ما واقعا میدونیم که پرونده آقای موسوی چه شکلیه، پرونده آقای کروبی چه شکلیه، ولی مجبوریم بریم الانه بگیم نه ما میخوایم اینا بیان رئیس جمهور بشن به خاطر اینه که نمیخوایم گیر احمدی نژاد بیفتیم. ما میدونیم که پرونده آقای جلیلی چه شکلیه و میدونیم پرونده آقای روحانی چه شکلیه، ولی این دوتا رو که میذاریم روی کفه ترازو بدی ها میبینیم که جلیلی بدتره، خب روحانی هم بده، خب میریم به روحانی و رأی میدیم. این دفعه هم که رئیسی رو گذاشتن در مقابل آقای روحانی. اینم خیلی جالبه که هرچی که گذشت مجبور شدن یه بدتر از بدتر گذشته رو بیارن جلوی ما. دیگه بدتر از رئیسی خدا میدونه کی باشه تو کشور ما، که واقعا به قول آقای مرحوم منتظری از جنایتکاران تاریخ هستش. خب ولی الان اون اخلاقمندی رو داره این جنبش که واضح و روشن میگه که مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن. اینا بسیار گویایی داره که در جنبش گذشته بسیاری جلوی دهنها رو می گرفتن برای دادن این گونه شعارها. یعنی در واقع مردمی که انتقاد میکنن و ناراحت هستن از دروغگویی مقامات، دروغگویی عرض کنم که آخوندا به قول خودشون، دروغگویی آقای خامنه ای، خودشون هم از جنس همون شدن و دروغگو شدن. مردم در سال، باز نباید بگم همین مردم، بعضی از مردم در سال 1388 از با بی اخلاقی نمیشه به اخلاق رسید. وسیله هدف رو روشن میکنه، وسیله هدف رو نشون میده. اگر میخوای به اخلاق مندی، به حقوق مندی برسی، نمیتونی با بی اخلاقی و با تجاوز به حقوق، با دروغگویی به اونجا برسی، به مردم سالاری برسی. روش باید متناسب با هدف باشه. خب خوشبختانه این ویژگی رو در این جنبش تا حالا در این چند روزی که ازش گذشته میبینیم و میبینیم که مردم با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی هیچ لزومی نبینن که مصلحت سنجی بکنن و به قول آخوندا تقیه بکنن و دروغگویی و تزویر به کار ببرن. خیلی راحت میگن که میخوان گذار بکنن از این رژیم. یعنی در واقع خودشون رو زندانی نمی کنن بین بد و بدتر. حالا یه چیزی که دکانش داره هی گرم میشه، اونم روشن فکر نما هاست. میبینیم که رژیم ترسیده، میبینیم که روشن به اصطلاح روشن فکرها، روشن فکر نما ها که در قالب نویسندگی، در قالب سخنران، در قالب مهندس، در قالب عرض کنم که روزنامه نگار، مصاحبه کن، مفسر، تحریرگر، متخصص، تمام این اساتید دانشگاه، یک کامیون عرض کنم که عناوینش رو باید دنبالش بکشه که این آقا رو ببره اونجا بهش مشروعیت بدن که بیاد بگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است. یه فرقی که داره این عرض کنم که جنبش جنبش 1396 با جنبش مثلا 88، یا حتی در سال 1396 در مورد انتخابات، اینه که این روشن فکر نماها وقت داشتند که مخشویی بکنن، خطهی بکنن به جامعه. یه یادآوری میکنم، مستبدین از ازل تا به ابد، هم حالا انشاءالله که تا ابد که نه، ولی از همون دور از زمان فرعونش که بگیریم، احتیاج دارن به یک سری در داخل ممیزن روشنفکر، روشنفکر نما که توجیه بکنه با اون صغرا و کبرا چیندن هایی که به اصطلاح میکنن وجود خودش رو، وجود مستبد و دیکتاتور رو. الان هم همینطور هست. مثلا اون یکی اومده میگه که، اسم نمیبرم، مقامات آمریکایی و اسرائیلی و فرح پهلوی، بن سلمان و تکفیری ها با حمایت های کوروشان و بخشی از تظاهر کنندگان که بی هدف بدون خواسته مشخص اصل نظام را نشانه گرفتند. همه دست به دست هم دادند تا مطالبات حق اقتصادی و مدنی مردم نادیده گرفته شود. ببینید، نمیدونم اون مردمی که این ازش جرأت میکنه با بی شرمی و بی حیایی اسمشون رو از دهنش بیاره بیرون، فکر میکنه واقعا بی شعورن. خدا کنه که لغتهای نامناسب رو در واکنش به این آقا به کار نبرم. واقعا چی فکر کرده در مورد ماها که ما رو مخاطب داده؟ آقا مخشویی هم گفتن، بابا با یه خورده باید مواظب باشی که اینقدر هم گلا گشاد نباشه. یعنی الان این مردمی که اومدن تو خیابون، اینا همه فراموش کردن مطالبات حق طلبانه اقتصادی و مدنیشونو؟ اینا همه مامورای بن سلمان و تکفیری و فرح پهلوی و اسرائیلی اینا هستن؟ حق دارن مردم، حق دارن مردم که میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه هیچ کدومشون رو نمیخوایم، به تش رسیده. اون یکی هم یادتون باشه که ما رو خس و خاشاک خواند. اون یکی هم یادتون باشه که ما گفت به ماها گفت بزغاله و گوساله. اون یکی هم باشه که من وقتی گفتم که ما جامعه شهروندان میخوایم، در جواب من گفت ما جامعه گوسفندان میخوایم. اون یکی هم یادتون باشه که با بیشرمی رفت پای میکروفون پشت تریبون و گفتش مردم سالاری با کدام مردم. اون یکی آقا اومده و میگه که، عرض کنم که پیدا بکنم این حرفاشو اگر که یه جا نوشته باشم برای شما بخونم، میگه آسیب به نظام آسیب به کل کشور است. میگه بنده علارغم تمام انتقاداتی که به نظام دارم، معتقدم که هر آسیبی به نظام وارد شود به زیان کشور تمام خواهد شد. پس باید با چنگ و دندان این نظام را حفظ کنیم، چرا که اگر آسیبی به این نظام وارد شود، در حقیقت ما به هیچ عنوان پیشرفت نمی کنیم، بلکه 50 سال هم به عقب باز می گردیم. مثلا 50 سال به عقب باز می گردیم. بنابراین تنها گزینه‌ای که این آقا میگه، تنها گزینه‌ای که داریم این است که این نظام حفظ شود و در درون نظام بتوانیم اصلاحاتی را پیش ببریم. ببینید، وقتی که در موقع انتخابات ما با این آقایون مقابل میشدیم و میگفتیم که شماها از جنس آقای خامنه‌ای هستید و در پیشبرد شعار حفظ نظام از اوجب واجبات هست، از اونم جلو دارین میزنین، خب متاسفانه اون کسانی، اون هموطنان عزیزی که مخشویی شده بودن، دیوار خودسانسوری رو برده بودن بالا، نمیپذیرفتن که واقعا شرکت در انتخابات مشروعیت دادن به این نظام، و در واقع هر کسی که صندوق رأی رو میره توش رأیشو میندازه، در شعار حفظ نظام از اوجب واجبات هست، با آقای خامنه ای چی میشه؟ هم شعار میشه، هم پیمان میشه. الان میبینیم که این آقایون چطور به این شکل بی محابا، بدون حیا، واقعا بدون بی حیا، بی شرم مردم رو اینجور مخاطب قرار میدن. یادم میاد مصاحبه‌ای که آقای دهباشی کرد با آقای فلاحیان وزیر اطلاعات آقای رفسنجانی که با یک خنده بسیار فاتحانه گفتش که تعداد زیادی از به اصطلاح روشنفکرها، نویسنده ها، خبرنگارها، روزنامه نگارها رو در واقع مأمور وزارت اطلاعات و حقوق بگیر ما هستن. ببینید این رو من همینجا واضح بگم، اصلا برای من وارد این حرف نمیشم، لزومی نداره که وارد این حرف نه من بشم نه شماهای شنونده عزیز که کی داره از وزارت اطلاعات حقوق میگیره و چه کسی نوکر و کلفت بدون جیر و مواجب این رژیم هستش. ما به این نتیجه باید برسیم یک بار برای همیشه، برای اینه که سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم که برای شنیدن یک حرف، پذیرفتن یک نظر، ببینیم که اون نظر در جهت حفظ این نظام هست یا نیست. تموم شد و رفت. ببینیم که پندار اون شخصی که این نظر رو میده بیرون در کجا قرار گرفته، در زور و زورمداری و قدرت پرستی قرار گرفته یا نه در حق و حق مداری و مردم سالاری قرار گرفته. اگر که در حق و حق مداری و مردم سالاری قرار بگیره پندار هر کسی، نمیتونه اینقدر سنگ نظام رو به سینه بزنه و خواهان این باشه، اینقدر ترسیده باشه از اینه که مردم بدون اینکه به اصطلاح تحت کنترل اونها باشن بیان تو خیابونا. در سال 88 اونا همشون تعزیه گردون بودن، ولی الان از دستشون در رفته، مردم هیچ گوش ندادن و نمیدن به حرفشون. شنوندگان عزیزی که به این عرایض من گوش میدید، من هیچ نمیتونم بگم، هیچ کس نمیتونه بگه که سرنوشت این جنبش هم مثل جنبش های قبلی میشه یا اینکه فرق میکنه با گذشته. هیچ توهمی هم ندارم که به خاطر عشقی که به کشورم دارم رویا و خیال بافی بکنم و چندین تا اصلا انقدر پراکنده و فراوان هست که چند تا رو واقعا کم نمایی و کم رنگ نمایی این جنبش خودجوش هستش که داره هرچه فراگیرتر میشه. حالا فرضم بکنیم که کم تعدادش، ولی انقدر هست که اینا به هول و ولا افتادن و به ترس و دلهره افتادن. یادمون باشه که در بهار عرب اون روشی رو که معترضین به کار بردن روشی بود که در انقلاب 1357 الگو شد واسه سراسر دنیا. شخص شخیصی، روشنفکر عظیمی مثل آقای میشل فوکو مثلا میاد میگه که آخه شما چطور بود که بدون کمک خارجی، بدون اسلحه خارجی، بدون حزب، بدون تشکیلات، بدون گروه، بدون هیچی گل رو بر گلوله پیروز کردید؟ از همین روش بود که اروپای شرقی و بعد از اون در بهار عرب استفاده شد و دیدیم که به کجا رسید. حالا اون کشورهای بهار عرب، اونایی که ارزشو داشتن و مردم موندن در صحنه، سرنوشتی مثل تونس رو پیدا کردن، و اگر نموندن در صحنه، سرنوشتی مثل عرض کنم که لیبی و سوریه و مصر رو پیدا کردن. چطور میشه سرنوشت این جنبش؟ اون بستگی به ما داره، ولی یادآوری به خودمون بکنیم که این خیال بافی و رویا پروری نیست. آقای دیکتاتور تونس به چند هفته رفت، آقای دیکتاتور مصر به 18 روز رفت، 18 روز. همه مردم هم از همین روش‌های که دارن توی ایران استفاده میکنن و به سرعت دارن با اون مقابله میکنه این رژیم، مثل شبکه بنده های اجتماعی، عرض کنم که رادیو بازار از دهان به گوش خبرها رو پخش کردن، شبکه بندی کردن و اینجور فعال در صحنه حاضر بودن. اگر که به این روش ادامه بدیم، اگر که هر کدوم از ما وظیفه خودمون بدونیم که در میدان ساختن سرنوشت خودمون حاضر باشیم. ببینید سرنوشت ما رو یک کسی باید بسازه. اگه ما نسازیم اونجور که خودمون دلمون میخواد، کسان دیگه‌ای میان و میسازن سرنوشت ما رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد. دیگه ما نمیتونیم شکایت بکنیم که آخوندا بعدن کار انگلیس بود، کار اسرائیل بود، کار شوروی بود و غیره و زالک. اگه میخوایم سرنوشت خوب و خوبتری رو داشته باشیم، بایست از این امکانی که فراهم شده برامون و ویژگی هاش رو براتون شمردم یک به یک استفاده بکنیم و یک بار برای همیشه به استقرار و استمرار مردم سالاری برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتری در کشورمون دست بزنیم و در اون مشارکت بکنیم. حتی هر کار کوچکی رو که در این جهت انجام بدیم بهتر از نکردنشه. فرقی نمیکنه که اون کار در ظاهر چقدر به نظر کوچیک میاد. هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم بابا. لااقل اگر که مثلا شما با این عرایض من زیاد مخالفت عمده ای ندارید، اینو میتونید منتشر کنید، اینو میتونید به گوش بقیه برسونید، اینو میتونید مثلا یه چند نفر دور هم جمع بشن راجع به این ویژگی ها صحبت بکنن، نقدش بکنن. نقدی دارین برای من بفرستین، خوشحال میشم باهاتون صحبت بکنم. بعضی از هموطنان من هستن که در ایران تماس میگیرن، تلفنشون رو با این وسایل امن تلفن‌های اینترنتی که هست روی بلنگو میذارن و با همدیگه اونجا چند نفر نشستن و با همدیگه گفتگو داریم به صورت یک به اصطلاح بحث آزاد. این کارا رو میتونیم ادامه بدیم، میتونیم دامنش رو زیاد بکنیم، این کارا رو میتونیم در سطح کشور تسری بدیم که اندیشه با اندیشه عقلامون رو همدیگه بذاریم، شور و شورا بکنیم و بهترین سرنوشت رو، سرنوشت خوب و خوبتر رو برای خودمون بسازیم. خب خیلی جالب بود که در این عرایضی که خدمتون داشتم، دقایق پایانی سال 2017 و دقایق آغازین سال 2018 بود که در خدمتون بودم. این رو به فال نیک میگیرم که یک پایان یک دوره ای رو و آغاز یک دوره ای رو امیدوارم که شاهد باشیم. پایان یک دوره ای رو به دست هم بسازیم، آغاز یک دوره ای رو در پایان دادن یک دوره به کمک هم دیگه و در آغاز کردن یک دوره دیگه به کمک هم دیگه فعال باشیم. برایتون آرزوی خوشوقتی دارم.